بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. خب محضر مبارکتون بحث دوران بین نسخ و تخصیص رو بیان کردیم، جنبندی رو هم از دیدگاه جناب آخوند و یکی از شاگردانشون آغازیا هم بیان کردیم و این مسئله تموم شد. یک بحث تتمه این باقی مونده، یک بحث تکمیلی، و اون بحث تکمیلی اینه که اگر ما بحث لازم دونستن حضور وقت عمل یا رسیدن وقت عمل رو یادتون هست که گفتیم اگر بخوایم نسخ بگیریم باید به اون عام عمل شده باشه، بعد این شبهه به وجود میاد که آیا این خاص مخصصه یا ناسخه. پس باید بفرمایید حضور و به اصطلاح عبارت حقیر رسیدن وقت عمل محقق شده باشه، یعنی به اون عام عمل شده باشه، بعد وقتی خاص میاد اینجاها دوران به وجود میاد که آیا این خاص رو مخصص بگیریم یا این خاص رو ناسخ بگیریم، که حالا گفتیم دوران بین این دو باید بریم دنبال ازهر، ازهر بودن رو از کجا پیدا کنیم، یه ملاکی جلسه قبل خدمتتون گفتیم. از دل این مسئله یک سوال به وجود میاد و اون سوال اینه، بلکه شاید اشکال بگیم، اشکال به وجود میاد و اون اینه: ما عمومات قرآنی و عمومات نبوی زیادی داریم. یه نمونش عمومات قرآنی، یکی از نمونه های عمومات قرآنی آیه خمسه: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. این بحث غنیمت به معنای اما از حالا غنائم جنگی و اینها بماند، اینجا غنیمت به معنای اکتساب هم هست. پس اون منفعتی که از اکتساب برای ما هم به دست میاد اینجا باید خمسش رو بدیم. این عامه. خب به این عام هم عمل شده. اشکال کجا به وجود میاد؟ میبینیم زمان حضرت امام رضا، جناب علی ابن مهزیار اهوازی که از علمای عالی مقام و صاحب کتاب، اونم نه یک کتاب نه دو تا، حدود 30 تا کتاب دارن ایشون، شخصیت جلیل القدری هم هستن، کشاورزا اومدن خدمت جناب علی ابن مهزیار میپرسن آقا جان ما باید خراج بدیم، باید بز بخریم، باید کرایه بدیم، نمیدونم چی چی چی، خمس هم بدیم حالا در کنار این همه مسائل. علی ابن مهزیار سوال میپرسه، حالا به صورت مکتوب فکر کنم روایتش گذاشتیم توی گروه دوستان دیدن. حضرت فرمود که نه، هزینه ها رو کم کنه، حتی هزینه خراج سلطان رو هم کم کنه، بعد خمس رو بده. یعنی تخصیص زدن امام رضا اون عموم قرآنی رو، دقت کردید؟ اون عموم قرآنی رو تخصیص زدن. یا مثلا تو آیات دیگه قرآن داریم احلت لکم ما فی الارض جمیعا، مثلا هر چیزی روی زمین هست برای شما حلاله. بعد میبینیم امام عسکری یا مثلا امام هادی میان میفرماین جوجه تیغی حرامه. خب عمری عمل شده به این ما احل لکم، عمل شده، حالا امام میاد میفرماید که جوجه تیغی حرامه. حالا یا جوجه تیغی از همون ابتدا، یادتون ما تو تخصیص میگفتیم مراد جدی رو بیان میکنه، یعنی از همون ابتدا جز این ما فی الارض جمیعا نبوده، یا اینجاها خراج سلطان از همون ابتدا جزء چیا بوده؟ غنمتم نبوده از همون ابتدا. ها حالا چه مشکلی به وجود میاد؟ مشکل اینه که به این عمومات قرآنی یا عمومات نبوی عمل شده، بعد با فاصله زمانی بسیار 200 سال 150 سال 220 سال مثلا زمان امام رضا علیه السلام یا امام عسکری میان استثناء میزنن، تخصیص میزنن این عمومات رو، در حالی که وقت عمل به این عمومات گذشته. خب چه مشکلی به وجود میاد؟ مشکل اینه که اگر کلام امام رو به عنوان مخصص بگیریم میشه تأخیر بیان از وقت حاجت. خب وقتی بشه تأخیر بیان از وقت حاجت، یا تفویت مصلحت میشه یا اغراء در مفسده میشه دیگه. وقتی یک چیزی تخصیص داشته نگفتم، یا این مصلحتی توش بوده که ما به دستش نیوردیم باعث تفویت شده، چون امام به ما نگفته دیگه، بعد 200 سال گفته، به این میگن تفویت مصلحت. یا موجب چی میشه؟ اغراء در مفسده. مثلا یک ببخشید مثلا یک مفسده ای تو این عموم بوده، توی بعضی از افراد این عموم، به ما نگفتن، ما عمل کردیم، دوچارش شدیم. مثلا همین جوجه تیقی، طرف حسابی خورده، حالا امام اومده گفته آقا این جز اون عمومات حلیت نیست، اقراء در مفسده یا تفویت مصلحت شده. بله عزیزم. استاد،
این تفویت مصلحت که می‌فرمایید شرایط پیش نیامده که حضرت اینها رو بیان بکنه؟
حالا اینو بحث می‌کنیم. الان به صورت طبیعی اگر من مولا از همون ابتدا نظرم این بوده که جوجه تیقی جزء احلت لکم نیست، یا خراج سلطان جزء ما غنمتم نیست، من پولی از جیبم رفته تو این چند سال، یا اینکه پولی از جیبم نرفته دچار یک مفسده‌ای شدم، جوجه تیغی خوردم که حرام بود، فرض ما هم اینه که واقعا حرام که هست یه مفسده‌ای توشه دیگه، ما قائل به چی هستیم؟ که احکام دائر مدار مناطات حقیقی است، این مناطات همون مصالح و مفاسد حقیقیه که در متعلق احکام وجود داره. خب سوال همینه دیگه، اشکال ما اینه، میگیم مگر شارع از همون اول نظرش این نبود؟ میگیم بله. میگیم خب نگفته، گذشته 200 سال دیگه گفته، و این اقراء در مفسده یا تفویت مصلحت و تأخیر، اشکال داره دیگه. خب ببینید نکته سر اینه که شارع مقدس برای رشد ما این احکام رو گفته، یا این مسئله باعث رشد ما می شده یا نمی شده. اگر باعث رشد ما می شده خب چرا با 200 سال تأخیر به ما میگه؟ اگر نبوده یک لحظه، حالا این اگر، این اگر دوم جواب شماست، اگر شرایط نبوده و اون حکم یک حکم موقت و توقیتی بوده، موقت توقیت یعنی موقت به یک زمانی بوده، یعنی تا زمان امام رضا مسئله جوجه تیقی یا مسئله همون خراج سلطان اینها هیچ مصلحت یا مفسده‌ای نداشتن، از اون لحظه به بعد مصلحت یا مفسده پیدا میکنن، این حکم جدیده، خب این میشه نسخ. حالا ادامه حرف اینه، تکمیل نکردم هنوز کاره. خب پس یا تأخیر از وقت حاجت، یا باید بگیم نسخه، یا باید بگیم نسخه. نسخه یعنی چی؟ یعنی اون حکم موقت بوده، برای 200 سال اول بوده. کدوم حکم؟ اون عمومه. و این روایت امام رضا چیه؟ یک حکم جدیده، حکم جدید، نه مخصص اونه که مراد جدی رو بیان کنه. پس این 200 سال این اشکال به وجود بیاد، پس تفویت مصلحت شده، پس اقراء در مفسده شده. میگیم نه، این حکم 200 سال بوده از امام رضا به ایور نسخ شده، یعنی چی؟ یعنی اون حکم تموم شد، این حکم جدیده. یعنی خمس با این قید الان دیگه واجبه، تا قبلش این قید نداشت. حالا اما نکته سر اینه، نکته سر اینه که هیچی قائل به نسخ نمیتونه بشه اینجا، هیچی قائل به نسخ نمیشه. یک بحث بسیار مفصل کلامی است بین آقایون و علما که آیا خصوصات کلام اهل بیت میتونن ناسخ عمومات قرآنی بشن، ناسخ نه مخصص، آیا میتوانن ناسخ بشن؟ اکثریت علما نظرشون اینه که نمیشه، اکثریت نظرشون اینه که ما نسخ نداریم، تخصیص رو قبول میکنن اما نسخ رو قبول نمیکنن. علاوه بر این که یک اصل موضوعی مورد قبول همه آقایون علما هم هستش که نه عدم نسخ، یعنی اصل عدم نسخه و این یک اصل موضوعیه، اکثریت هم قائلا اصلا امکان نسخ نیست، حتی حضرت امام. حالا اینو باید نگاه کنید. یه عده هم اومدن گفتن آقا انصافا اگر ما بیاییم بگیم کلام اهل بیت ناسخ کلام الهیست، عمومات قرآن چقدره؟ خیلی مخصصات وسائل و شیعه رو ببینید شما چقدر عمومات رو تخصیص زده. اگه بگیم همه این تخصیص ها ناسخن، ما خودمون قائلیم، خود ما که میگیم یعنی هم آخون هم شیخ هم همه شما عزیزان قائل به ندرت نسخیم. اگر بگیم کلام اهل بیت ناسخه، این میشه کثرت نسخ و خلاف اون اجماع عمومی علما هم هست. علاوه بر این که بعضی هم اومدن گفتن اینجاها لازمش توهم کامل نبودن دینه دیگه، دینی که رسول خدا و قرآن بیان کرده هی تخصیص هی نسخ بشه، هی نسخ بشه. یعنی چی؟ یعنی ما چیز ثابتی نداریم، همه مصالح و مفاسد موقتن، توقیت در یک زمان خاصن که این همه این توقیتات قیچی شدن توسط کلام اهل بیت. بله؟ آیا اینطوریه؟ اینم یکی دیگه از به اصطلاح اشکالاتی که بر این مسئله پیش میاد. پس نکته سر اینه، اگر بگیم که تخصیص وقت عمل 200 سال، 100 سال، 170 سال، 150 سال عمل شده و این خلاف اون به اصطلاح اصل مسلمه که حکیم از این کارا نمی کنه. چی کار نمی کنه؟ یعنی ما رو دچار تفریط مصلحت یا اقراء در مفسده نمی کنه. اگرم بگیم که تأخیر وقت نیست، اینجاها نسخه، یعنی اون احکام سابق موقت بودن به 100 سال، موقت بودن به موقت یعنی توقیت شده موقت شدن به 180 سال 200 سال و اینها ناسخن، اولا خلاف اجماع، خلاف اصل، خلاف واقعیته که بحث کثرت نسخ ما نداریم. علاوه بر این که این توهم به وجود میاد که اسلام یک چیز ثابتی نداره، یه مصالح و مفاسد ثابتی نداره، هر 50 سال 200 سال 300 تازه یه نکته هم بگم دیگه عمیق‌تر میشه، ما داریم که زمان امام زمان بعضی از احکام تبیین میشن، بعضی از تخصیصات تبیین میشن، اگر اونها رو ناسخ بگیریم دیگه یا علی 1300 سال 1400 سال بعد از عمومات قرآنی، مثلا الان یکی از چیزهایی که قطعیه تو روایات داریم احتمالا زمان امام زمان تبیین خواهد شد اینه که علم قاضی الان قاضی باید طبق شواهد حکم بده، درسته؟ اما زمان امام زمان قاضی میتونه با علمش امام میاد. پس یا از همون ابتدا نظر شارع این بود که علم قاضی یکی از ادله میتونه باشه، یا اینکه نه نسخ شده. در دو صورت همین مشکلات باز به وجود میاد، یعنی ما بعضی از احکام رو داریم، یعنی میخواستم بگم اگر عمیق‌تر نگاه کنیم بعض از احکامی که امام زمان بیان خواهد کرد اونها رو چی کار کنیم؟ اونها که دیگه خیلی وقت حاجتش 1400 سال لاقل تا زمان ما الان 1400 سال میشه. بله عزیزم.
نه تحقیق مسلحت شده، نه تحقیق هم وقت حاجته. اون موقعی که وظیفه ما این بوده ما انجام بود، حالا هم که شاره داره وظیفه ما تحقیق میکنه ما وظیفه هم مشکل میشه. اینجا چه تحقیق هم وقت حاجته؟ چه تحقیق هم مسلحت شده؟
عزیزم بالاخره جوجه تیقی، دقت کنید اینو جواب بدید، اینن جوجه تیقی برای ما ضرر داره یا نداره؟ نه نه یه لحظه اینو جواب بدید. در واقع ما قائل به چی هستیم؟ احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات خودشون هستن. بالاخره این جوجه تیقی یا حالا یه چیز عمیق‌تر برات بگم الان جواب بدم، الان هنوز جواب نداد، جواب میدیم حلش میکنیم. نه یه لحظه یه لحظه یه لحظه الان یه چیز دیگه آقا یه لحظه صبر کن عزیزم، یک لحظه صبر کن یه لحظه آقا میریم سراغ بحث یه لحظه عزیزم صبر کن دقت کن اشتباه آقا الان یه چیز عمیق‌تر میگم براتون یه چیز آقا شراب حرام بود از ابتدای اسلام یا نه؟ ما آدرسش نیست تدری خوش تدری شراب حرام بود، چرا شراب همون ابتدا حرمتش بیان نشد؟ این جواب جواب اینها رو خواهد داد. نیازم به این تفویت مصلحت و اینها هم حالا بحث میکنیم که آیا موجب تفویت مصلحت و اقراء در مفسده شده یا نه. آقا شراب چند سال طول کشید تا حرمت علیکم الخمر والمیسر نازل شد؟ خیلی لااقل 10 سال 12 سال 13 سال، درسته؟ خب قبلش آیا میخوردن یا نمیخوردن؟ میخوردن. آیا شراب مصلحت نمیگیم اون خواص خود رسول خدا و یاران خاصشون؟ نه، اما مسلمین به صورت عمومی شراب رو میخوردن دیگه. آیا اینها دقت کنید آیا وقت حاجت بود بهشون گفته بشه؟ بله، اما چرا گفته نشد؟ باید ببینیم همین شرایط. همین حرف شما درسته، اما میخوام بگم که اینطوری باید درستش کنیم که انشالله
این یه مدل مثالی بود که مثلا ما میتونیم ضرر پیدا کردیم. حالا یه مثالی هست که خدا اشاره خاصه بگه این کارو نکن ما باید بگیم کش.
خب
اون کلا تعبدی باشه، یعنی مصلحت و مقصده توش نباشه.
نه نه ما معمولا قائل به اینیم که همه احکام تابع مصالح و مفاسدن، مگر بله حتما در متعلق اون حکم، متعلق یعنی این حکم مثلا میگیم حرمت تعلق گرفته به خمر، ما میگیم در متعلق این حرمت که خمره حتما یه مفسده ای هست. دقت کردید؟ حالا صبر کنید. بله.
آیه این بود اوهل لکم و طیبات، نگفت اوهل لکم کل جانداران. ما میتونیم تفسیر کنیم که تخصیص زد حدیث امام هادی، میتونیم بگیم که حدیث امام هادی اومد تبیین کرد یکی از طیبات رو، حتی تخصیص هم صورت نمیشه.
قبول، امام هادی یا امام عسکری که تبیین فرمود، عبارت اخرای چیه؟ تبیین یعنی بیان مخصص. خب توی این 150 سال 200 سال چرا تبیین نشد؟
نگفته آخه چهار پایان که ما بگیم حالا یه سری
حالا دیگه به لفظ گیر ندید، حالا برید سراغ اون مثال بعدی خمسه رو بگید شما.
همینطور نما غنمتون من شیء داره حضرت بیان میکنه که منظورم از غنیمت بعد از اون هزینه کردیه که شما دارید.
خب توی این 200 سال چرا نگفتن؟ مگه بق... چی؟ نه اینطوری نیست.
اشکال نداره مصلحت آوردن قانون.
خب یک لحظه حالا بله. نه حالا بگذاریم، حالا دقت کنید جناب آخوند خیلی زیبا پاسخ میدن. جناب آخوند البته به این بیان نمیگن، بنده به این بیان میگن، ما یک موقع دقت بفرمایید، یا یک موقع ما تزاحم در احکام که به وجود میاد، این تزاحم مناطیس یک موقع این تزاحم امتثالی و عملی است. حالا به تعبیر دیگه، شما وقتی یک حکمی میخواد صادر بشه دقت کنید مراحلی برای این حکم در نظر گرفته شده. یادتون هست مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله دقت کردید فعلیت و مرحله تنجز. ما تو مرحله اقتضا دنبال مناطات هستیم، در مرحله تنجز دنبال امتثال هستیم. یعنی یک حکم یک منشأی جهت صدور داره، یک غرضی جهت صدور داره. یعنی وقتی خداوند میاد میگه که خمر حرام است، یک مفسده‌ای در متعلق این خمر هست که این حرمت اومده. این میشه در مرحله منات. خب حالا ما که دوچار این منات نشیم چیکار باید بکنیم؟ باید امتثال کنیم. امتثال چیه؟ یعنی باید در مرحله عمل محقق نکنیم شرب خمر رو. حالا اصطلاحا ما میگیم یک موقع تزاحم در مرحله علل احکامه، یک موقع تزاحم در مرحله معالیله، یعنی اون معلولات این حکم. معلول این حکم چی؟ امتثال، اطاعت. دقت کردید؟ پس ما دو نوع تزاحم داریم. ما الان هر چی خوندیم تزاحم در مرحله معلول بود، امتثال بود. شما دو تا حکم دارید، نمیتونید هر دوشو امتثال کنید. مثلا یک دختر خانم افتاده توی این رودخونه، دقت کردید یه دختر خانم افتاده توی این رودخونه، نجات این دختر خانم واجبه، این میشه حکم. از یک طرفی هم لمس اجنبیه حرامه، حرمت داره. الان شما بین دو حکم تو مرحله امتثال، یعنی در مرحله معالیلش، اینجا دچار تزاحم میشی. تزاحم یعنی چی؟ یعنی نمیتونی در یک آن دو حکم رو امتثال کنی. اینجا میریم سراغ اهم و مهم. اینجا اهم و مهم چیه؟ نجات جان این دختر خانم اهم از لمس این دختر خانمه. به اندازه ضرورت لمسش کنید، نجاتش بدید در حد ضرورت. خب چون اون ضرورت باعث میشه که اون حرمته بره. از ضرورت تتقدر به قدرها، پس به اندازه ضرورت هم باید تقدیر بشه. دیگه گفته لمس، دستشو بگیر بیار، کار دیگه ای نکن. حالا این مسئله تموم شد. تا الان ما هرچی خوندیم و شنیدیم تزاحم در مرحله چی بود؟ در مرحله امتثال و اطاعت بود. جناب آخوند میفرماید کی گفته که تزاحم فقط در مرحله معالیله؟ در مرحله علل هم میشه تزاحم ایجاد بشه. نه صبر کنید. حالا اینجاها تزاحم در تزاحم مناطی در مرحله مناطات، دقت بکنید، اینجاها جناب حضرت آخوند میفرماید بعضی اوقات یه حکمی، حالا دقت کنید، یه حکمی مشکلی نداره با یه حکم دیگه، اما به خاطر شرایط، به خاطر موقعیت ها، به خاطر بفرمایید همون چیزی که میفرمود بحث زمان و مکان در اجتهاد، دیدید، به خاطر شرایط مکانی، به خاطر شرایط زمانی، به خاطر شرایط مخاطبین، اینجاها ما در مرحله بیان نه در مرحله اصل قضیه. تو اصل قضیه اون میره تو تعارض. اینها تو اصل قضیه با هم مشکل نداشتن. مثلا شراب خوردن مفسده داره، اما الان زندگی این اعراب حجاز با شراب تربیت شدن، الان از باب تدرج احکام و تدرج تربیت الان بهشون بگیم آقا شراب نخورید، و خوردید حد جاری میکنیم، اصلا اسلام پا نمیگیره. باریکالله. حالا میخواستم مسئله دیگه یه مطرح کنم، همین بحث ربوی بودن. زندگی تجاری مکه ربا بوده. تو قرآن داریم که مضاعفه، اونا سود مرکب هم داشتن که الان بعضی نرم افزارها هم نمیتونن سود مرکب رو به سختی حساب میکنن، اونا سود مرکب هم حساب میکردن، تو ریاضیات خیلی قوی بودن. خب الان نظام اجتماعی یا همین بردهداری، باریکلا نظام بردهداری، چرا اسلام همون اول بردهداری رو منسوخ نکرد، آرام آرام منسوخش کرد؟ چون زندگی اجتماعی مردم بر نظام بردهداری بود. برده ها رو قیچی می کردید از زندگی اجتماعی و زندگی اقتصادی و زندگی آروم آروم. بله، همین منظور از منسوخ اینه که آروم آروم اسلام. نه عزیزم، کفارات رو در نظر بگیر، همه اینها به صرفه. اما حالا نکتم سر اینه، حالا بحثای جزئی نکنیم، اینو قابل بحث قبول دارم. میخوام بگم که نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام عمومی مبتنی بر یک سری اموریه که با این که الان مفسده دارند مثل شراب، اما الان اگر قیچی بشه از این زندگی به اون نظام تربیتی اسلامی نمیرسید. برای همین اسلام در بین این تزاحم مناطات اهم و بیان کرد، غیر اهم، نه غیر اهم نسبت به اصل قضیه، نسبت به این مورد گذاشت برای سالهای آینده. یا مثلا همین بحث قبله، قبله مسلمین تا چند سال به سمت بیت المقدس نماز بخوندن، بعد از اینکه اسلام قوت گرفت، نظام گرفت، فولی وجهک شطر المسجد الحرام، حالا برو اون ور. چرا اون موقع اساس اسلام اگر به سمت کعبه نماز میخوندن، کعبه 300 تا بت آویزون بش بود، میگفتن شما هم بت پرستید دیگه، چی کار دارید میکنید، مثل مایید. اسلام اومد گذاشت 13 سال بعد، 14 سال بعد، دقت کردید؟ حالا اینا البته جزئی هم قابل بررسی هم، میخوام اینو بگم که بعضن تزاحم در مرحله مناطه، در مرحله علله، نه اینکه این با اون ذاتن مشکل داره، بخاطر شرایط اجتماعی، بخاطر شرایط سیاسی، بخاطر شرایط اقتصادی، بخاطر شرایط نظام اجتماعی، بخاطر شرایط تربیت عمومی مخاطبین، بعضی از احکام بیانش برای بعد موکول شده. و ما قائلیم، یعنی آخوند می فرماید راه حل اینه که بگیم این جهات تزاحم در مرحله علله، تزاحم در مرحله مناطاته، و ممکنه یک مناطی مصلحتش از یک مفسده دیگه اقوا باشه، اون بیان بشه، اون یکی مسکوت بشه. نه با خاطر این که، دقت کنید، مناطات ما موقتن، شرایط آمادگی پذیرش این مصلحت یا این مفسدت رو نداره. حالا اگر هم 100 سال 150 سال تأخیر شده، اینجاها از باب لاجرم بودن این تزاحماته، از باب تقدیم اهم بر مهم. تموم شد. و با این مسئله ایشون می‌فرماید اینجاها نسخ نیست، تخصیص هم هست، و تأخیر از وقت حاجت به دلیل اون تزاحم مناطی اشکالی نداره اینجا، از باب تزاحم در سلسله علل، از باب تزاحم در منات، نه تزاحم در امتثال و سلسله معلول. چطور نمیشه؟ خب حتما یه نکته‌ای بوده، باید فکر کنیم دیگه اینها. بله خب، نه چی؟ حالا اگه اجازه بدید من یه اشاره‌ای کردم به نکته شما. توی بحث تعارض بین این دو شی واقعا نمیشه این دو حکم رو جعل کرد برای این شی، چون قابل جمع نیست. اما اینها جعل شده اما الان بیان نشده. چرا بیان نشده؟ به خاطر شرایط عمومی. این شرایط عمومی مختلفه دیگه، حالا همه چی میتونه دقت کردید شرایط عمومی. اما تو بحث تعارض اصلا اینها نفی ذاتی میکنن هم دیگه را، اما اینجاها تو بحث تنافی و تزاحم در مرحله منات، این منات با اون منات تنافیش عرضیه نه ذاتی، تو تعارض ذاتیه. نه نه، مولا از همون اول، یه لحظه الان من همین خمس رو تطبیق میدم، مولا از همون ابتدا منظورش از ما غنمتم از همون اول همه چیز نبود، بلکه تمام معونات رو باید خارج میکردید. اما همه معونات رو باید خارج کنید، شرایط فراهم نبود بیان بشه. دقت کردید؟ آروم آروم شرایط مهیا شد، امام گفت، و وقتی امام میگه یعنی از همون ابتدا شارع نظرش این بود.
خب حالا ببین مثلا همون جوری یه دونه دلیل داره میگه حلاله،
اون عمومه، اون عموم، این خاص نه
حرام.
بله
اینو با همین تعارض،
تعارض بدوی داره عزیزم،
تعارض بدوی داره با این، با این تعریف، با این معنی کردن ما هیچ تعارض نمیدیم. همه تعارضتون میگین برای یه مطلب بود، برای ما، ولی ما اینو ظاهر.
خب شما وقتی میگید که ما نمیخوایم دوچار نسخ بشیم، ما میگیم مولا از همون ابتدا که فرمود این احلت لکم الطیبات یا ما فی الارض جمیعا یا هرچی، این عمومات از همون ابتدا جوجه تیقی جزش نبود، اما شرایطش نبود که بیان نشه. حالا شاید اون موقع اصلا جوجه تیقی نبود، نمیدونم، حالا باید بررسی کنیم. این فرق میکنه تا بگیم که از الان به بعد جوجه تیقی میاد یه مصلحت جدید یا یه مفسده جدیدی، نه، ما میگیم همون ابتدا بوده، بیانش امکان نبوده. تموم شد. کجا رو دارید میگید؟
تعارض تنافی در منات نباید، چون میشه همین تضاهم. تنافی در مدالیل هم نباید باشه.
دقت کردید من اینطوری جواب دادم، تنافی یا همون تزاحم در مرحله منات عرضیه، توی تعارض ذاتیه. فرق هست بین این دوتا. تو تعارض ذاتیه، مثلا یه روایت میاد میگه که نماز جمعه واجب است، یه روایت میگه نماز جمعه واجب نیست یا حرام است، اینا ذاتن با هم مشکل دارن.
اونجا میتونیم هم بکنیم، اون برای زمان،
حالا اونو حرف زدیم، نه اونو حرف زدیم مفصل. اما اینجاها الان یه حکمه، اینم یه حکمه، الان ذاتن با هم مشکل ندارن، شرایط متفاوته. حالا تعامل بفرمایید. حالا این چیزیه که جناب آخوند فرمود، جنبندیشونه، به نظر میرسه جنبندی خوبی هم باشه. اگر اجازه بدید سریع بخونیم تطبیق بدیم، چون چیز عمیقی نیست، که اگر خدا خواست ما بحث انقلاب نسبت رو دیگه از فردا شروع کنیم ان شاء الله.
تبیین و تخصیص مگه اون معمولی جو
نیست؟ نه، نگاه کنید، تبیین بیان اون مخصص یا بیان اون مقید یا بیان، بله دو مقوله است، اما این تو دل اونه. ثم انه شأن چنینه. این ثم وقتی گفت یعنی چی؟ یعنی بحث ما تموم در دوران بین تخصیص و چی بود؟ دوران بین تخصیص و نسخ. ما گفتیم که باید از هر رو پیدا کنیم. از هر رو از کجا پیدا می کنیم؟ از ادله. دلیل نیست چون این بیشتره پس مقدمه. تموم ثم. لیکن یه چیزی براتون گفتیم راجع به وقت حاجت. یه سوالی احتمالاً تو ذهنتون به وجود اومده. اگه این سوال به وجود اومده میخوام براتون جواب بدم این سوال رو. ثم انه شأن چنینه، بناءً على اعتبار عدم حضور وقت العمل فی التخصیص. بناءً على اعتبار، اعتبار اینجا یعنی لازم بودن، لازم دونستن، بنابر این که لازم بدانیم عدم رسیدن وقت عمل، منظور از وقت عمل، عمل به عام، فت تخصیص. یادتونه گفتیم لازمه که وقت عمل نرسیده باشه، و الا اگر وقت عمل رسیده باشه نس میشه. لالا، این لالا به اعتبار میخوره. چرا شما میگید لازمه؟ ل، این ل بیان این اعتباره، لازم دونستنه. لالا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه، تا این که لازم نیاید تأخیر بیان از وقت حاجت. دیگه کبراش نگفت، کبراش چیه؟ حکیم این کار رو انجام نمیده چون قبیحه. چرا قبیحه؟ چون باعث اقراء در مفسده یا تفویت مصلحت میشه. اینها تو دلش بود. یشکل الام، یه اشکال اینجاها به وجود میاد. چه اشکال؟ فی تخصیص الکتاب او سنت نبویه بالخصوصات صادرت عن الائمه. اینایی که اضافه میکنم یادداشت کنید خوبه. اشکالی پیش میاد در این که کتاب شریف قرآن بخواد تخصیص بخوره یا سنت نبوی تخصیص بخوره بالخصوصات. بالخصوصات منظور چیه عزیزان؟ باریکلا، یعنی بیانات خاصی که از اهل بیت، یعنی اون خاص هایی که از اهل بیت صادر شده. حالا خصوصا بالخصوصات یعنی اون خاص ها، اگه خواستید بنویسید. از صادر عن الائمه علیهم السلام، میتونید تو دلش بگید خصوصا ائمه نزدیک غیبت، مثل امام رضا، مثل امام عسکری، چون فاصله 200 سال میشه. خب چه اشکالی به وجود میاد؟ فرمودید یشکل الامر، فانها، اشکالش اینه، فانها یعنی این خصوصات، صادرتون بعد حضور وقت العمل به عمومات هما. چون این خصوصات کلام اهل بیت صادر شدن بعد از رسیدن وقت عمل به عمومات آن دو. آن دو یعنی کتاب و سنت نبوی که عمومات ما میشن. بارک الله. خب چی؟ هما میخوره به کتاب و سنت. منظور از سنت، سنت نبویه، از باب این که بعد میفرماید عن الائمه. خب ممکنه یک کسی بگه آقا نه این تخصیص نیست که این اشکال به وجود بیاد، نسخه. بگیم نسخ هم سه تا اشکال داره. اگر بگیم نسخه و الالتزام و نسخه ها به ها، نه نه نه، این هما درسته، من خوندم ها، نه هماست. و الالتزام، و اگر ما ملتزم بشیم بگیم نه تخصیص نیست، بلکه ملتزم بشیم به نسخش ها، نسخه ما، نسخ چی؟
کتاب و سنت.
به ها یعنی به اون خصوصات، خصوصات اهل بیت. ولو قیل به جواز نسخه ما به روایت انهم، این ولو قیل اشاره به همون نکته اختلافی که خدمتون گفتم، اگر گفته شود که میشه، که غالبا میگن نمیشه، ایشون گفته این حرف ملتزم بشی به نسخ کما ترا، انقدر اشکال داره که بر خدا که پنهون نیست، بر شما چه پنهون. شما هم ببینید که گفتیم اشکالش چیه؟ خلاف اجماعات، خلاف بفرمایید اون مسلمات از عدم نسخه، خلاف چیه؟ این مسئله است که این توهم ایجاد میشه که ما یک چیز ثابت تو دید نداریم، همه چی موقته، نسخ میشه، نسخ. و گفتیم خلاف واقعیت هم هست. خلاف واقعیت هم اینه که ما میگیم ندرت نسخ، نمیگیم کثرت نسخ، درسته؟ این کما تراش هم توضیح بدیم. خب آقا این فایه چیه؟ فایه نتیجه میشه. خب چه کنیم در این اوضاع، چه کنیم؟ میگه ناچاریم اینطوری بگیم، فلا محیص فی حلهی، حل چی؟ اشکال، باریک الله، من ان یقال ان اعتبار ذالک به چی میخوره؟ عدم حضور وقت عمل در تخصیص. اعتبار هم که گفتیم یعنی لازم دانستن. لازم دانستن این عدم حضور وقت عمل در تخصیص حیثو. دوستان این حیثو یه خط بکشید، چهار خط برید پایین لم یکن، یه خط بکشید. این حیثو ظرفه، اما از بعد ادبیات شبه شرطه. گرفتید؟ حیثو ظرفه اما شبه شرطه، لم یکن شبه جوابشه. گرفتی چی شد؟ خب پس شبه جوابش میره لم یکن. حالا بخونیم. میفرماید لازم دانستن این مسئله عدم حضور وقت عمل در تخصیص از این حیث که کان لعجل قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجه، از این حیث که گفتیم باعث قبح تأخیر بیان از وقت حاجت میشه که از حکیم مولای حکیم صادر نمیشه. و کان من الواضح ان ذالک، ذالک رو بزنید به قبح، و خیلی واضحه که این قبح فی ما اذا لم یکن هناک. ببینید اینجا کوچولو بنویسید تزاحم، تزاحم مناطیس نه امتثالی. ببینید ان ذالک، این قبحی که گفتیم حکیم ازش صادر نمیشه، کجا قبیحه؟ فی ما اذا لم یکن هناکه، در اونجا، در اون تخصیصی که میخوایید بزنید یا تقییدی که میخوایید بزنید مصلحتی نباشه. فی اخفاء الخصوصات، باری کلا اخفاء خصوصات یعنی عدم بیان دیگه، یعنی من این خصوصات، خصوصات یعنی همون خاصها رو بیان نکردم، اون چیزایی که مربوط به خمس بود، مربوط به جیجه تیخی بود، مربوط اینها، اگر مصلحتی در تأخیر بیان بود چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره، از باب تزاحم مناطی میشه. چرا؟ چون شرایط عمومی جامعه هنوز پذیرشش رو نداره. مثل تدرج احکام که گفتیم احکام آرام آرام و تدریجی برای ما تبیین شده، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ظرفیت نبود. ببین حالا باید بررسی بشه، حالا تأمل بفرمایید، ریز کاریاش کار داره. حالا اصل قضیهش میفرماید وقتی ما میتونیم بگیم قبیحه که در این اخفاء خصوصات، این اخفاء خصوصات یعنی چی دوستان؟ یعنی تأخیر بیان، عدم بیان، باریکلا، مصلحتی نداشته باشه. او مفسدتون فی ابداعها، باریکلا، ابداع یعنی اظهار. بگی الان چیزی درست نمیشه، مثل همون شرب خمر. شرب خمر الان مفسده‌ای بود تو ابداعش، ابداعش یا تو بحث بردهداری یا تو بعضی از مسائلی که مربوط به مسائلی مثل ربا بوده بعدن بیان شده، چون نظام اقتصادیشون این بود، الان نمیشه قیچیش کرد. ابداع کنی الان چه اتفاقی میفته؟ یک مفسده‌ای بدتر ایجاد میشه از مصلحت بیان. پس اینجا مصلحت عدم بیان بفرمایید میچربه مصلحت بیان، یا بیان اون مسئله باعث یک فساد بزرگتری میشه از عدم بیان. که اخفاء غیر واحد من التکالیف فی صدر الاول، صدر الاول بنویسید زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. دوستان خب تکلیف بوده، زمان رسول خدا بوده، رسول خدا بیان نکرده، اینها برای چی بوده؟ به خاطر تدرج احکام بوده، به خاطر رعایت تربیت عمومی بوده، آروم آروم تربیت ایجاد شده. دقت کردید؟ فی صدر الاول. خب آقا ممکنه یک کسی بگه خب موجب تفویت مصلحت بشه. خب بشه، یک موقع تفویت مصلحت میشه به خاطر یک مصلحت اقوا، یک مصلحت اهم، چه اشکالی داره؟ حالا یه چند سالی، 20 سالی، 30 سالی، 40 سالی، 100 سالی، 200 سالی هم بعضیا به بعض مصالح نرسن، اما آرام آرام جامعه آماده میشه که تا ابد بشر به این مصلحت اقوا برسه، اون موقع بیان میشه. حالا گوش بدید، حیثو، حیثو یادتونه گفتم جوابش میاد؟ از این حیث که گفتیم این قبح این طوریه و این طوریه به خاطر تزاحم و مناطیس، لم یکن بعثون، دیگه بعثون اشکالون، دیگه اشکالی باقی نمیمونه. به تخصیص عمومات هما بها، که اینجا ما بیاییم بگیم اینجا نسخ نیست قطعاً، چیه تخصیصه؟ میگیم پس وقت حاجت میگیم اینجا مصلحت اقوا داریم یا مفسده اقوا داریم. میگه لم یکن بأسان، با این بیان دیگه هیچ اشکالی باقی نمیمونه که بیاییم بگیم این عمومات، کدوم عمومات؟ عمومات کتاب و سنت نبوی، تخصیص خورده بها. بها یعنی چی؟ به خصوصات کلام اهل بیت. خصوصات، این ها میخوره به همون خصوصات. خب آقا نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه آقا بیاد بالا یک کلمه، نتیجهش میشه چی؟ نه نه، نتیجهش میشه بیان مراد جدی مولا، همون تخصیص که درسته. نتیجه این تخصیص بیان چی میشه؟ مراد جدی. یعنی از همون ابتدا جوجه تیقی جزء اون ما احلت نبود، از همون ابتدا. و استکشاف اشاره به همین نکته میکنه، و استکشاف کشف میشود از این تخصیص ان موردها مورد اون عام کان خارج، مورد این خاص ببخشید، مورد این خصوصات کان خارجن ان حکم عام، واقعا یعنی من اول الامر، از اول مولا نظرش جوجه تیقی نبود، از اول خراج سلطان جزء معونات حساب میشد و جزء خمس حساب نمیشد. و ان کان داخلا فیه ظاهرا، هرچند تو این 100 سال 200 سال ظاهرا داخلش بود اما واقعا خارجش بود. همیشه گفتیم تخصیص مبین مراد جدی مولاست. عزیزم زود بگید که این دو خط هم بخونیم تموم بشه. چی؟ ها این استکشاف به کجا میخوره؟ لم یکن بأسون به تخصیص عموماتها ولم یکن بأسون به استکشاف ان موردها، به تخصیص میخوره. ولعجلهی، این عجلهی به چی میخوره دوستان؟ که تأخیر بیان به خاطر مصلحت اشکال ندارد. برو این ضمیر چی شد؟ به چی خورد؟ بله، تأخیر بیان به خاطر این مصالحی که گفتیم اشکال نداره، لا بأس بالتزام به نسخ. اینجا میگیم اینجا نسخ شده، اما نه نسخ اصطلاحی، نسخ لغوی تفسیرش میکنه خودش. بالتزام به نسخ به معنا، این به معنا تفسیر نسخه، میخواد بگه این نسخ لغویه نه نسخ اصطلاحی، به معنای اینکه مصلحت تا اینجا بوده از الان به بعد مصلحت دیگه ای بوده، نه، میخواد بگه که اشکال نداره هم ما بگیم اینجا نسخ رخ داده، اما نسخ لغوی نه نسخ اصطلاحی. نسخ لغوی یعنی چی؟ یعنی تخصیص ازمانی در مقابل افرادی. مثلا به معنا خودش توضیح میده نسخ یعنی چی؟ به معنا رفع الید به این خصوصات عن ظهور تلک العمومات، ما از ظاهر اون عمومات با این خصوصات دست میکشیم. به اطلاقها، این بابای سببیته، این ظهور چطور دست میکشیم؟ به اطلاق این عمومات، دقت کردید؟ فل استمرار و دوام ایضا، یعنی میگیم استمرار و دوامش قیچی شده ایضا مثل تخصیص. البته فتفطن، فتفطن یعنی دقت کن که این میشه همون تخصیص ازمانی خودمون. خب یه عده میگن نسخ شده دیگه، میگه منظورشون از این نسخ، نسخ چیه؟ لغویه نه نسخ اصطلاحی. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.